کاملا دارم فکر میکنم که چیکار کردم الان، اصلا به من چه رفتن سراغ قرص.
این یه ماه آخر سال و باید مراقب خودمون باشیم که صحیح و سلامت ان شاءالله برسیم
به
سال آینده و نوروز رو ببینیم.
به ویژه پدر بزرگ مادر بزرگ
ان شاءالله.
خیلی دوستتون داریم بچه ها، مدرسه به همتون خوش بگذره. خدافظ.
مراقب خودتون باشید. خدافظ.
تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله، فضای مجازی رادیو سلامت. بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثال‌های بیهوده و بی استفاده‌ای رو استفاده می‌کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می‌کنید، بی خودی پیرایشش می‌کنید، بیش از حد لازم بهش می‌پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده، یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
بار، بار، آبار، 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 آبار.
این زبان مادری
این
ماست.
زبان مادری
ماست. این زبان مادری
این
ماست.
زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله: مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بدونیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم، اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال ها دیدم، می خونم: مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگه‌ای که داره این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای فعل زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونید برای حال و آینده از میبایست استفاده کنید، بلکه باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله. تا درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرز همه تو میانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
افق‌های زندگی سبز روشن، لطفا با ما همراه باشید. رادیو سلام.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسئله که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. جا داره که از شما شنونده های گرامی تشکر کنیم بابت همراهی همیشگیتون و تماس ها و همینطور پیام هایی که برای این برنامه ارسال می کنید. امروز هم تا حوالی ساعت 10 میتونید شنونده این برنامه باشید. سوم اسفند 1401 هست و در افق روشن امروز میخواییم راجع به تحولات هوش مصنوعی صحبت کنیم. تحولات هوش مصنوعی در عرصه رسانه ها، ضرورت های شناخت و برنامه ریزی عنوان کلی برنامه امروز افق روشن هست. حتما زیاد واژه هوش مصنوعی رو شنیدید، پس امروز میتونید برای اینکه اطلاعات بیشتری راجع به این مقوله جدید در عرصه فناوری اطلاعات به دست بیارید ما رو بشنوید. افق روشن امروز همچون هفته های گذشته که چهارشنبه ها پیرامون مباحث فضای مجازی، رسانه های اجتماعی و همینطور شبکه های مجازی صحبت میکنیم، آقای دکتر نیستانی هم حضور دارن و قراره که با کارشناسان این هفته برنامه گفتگو کنن. جناب آقای دکتر نیستانی سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه مخاطبان گرانقدر. امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشن و روزهای خوبی هم پیش رو داشته باشن.
امیدوار هستیم. خب میخوایم راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. این واژه رو خیلی این روزها میشنویم و تا اونجا که من اطلاع دارم هوش مصنوعی وارد همه حوزه ها شده، از پزشکی گرفته تا مهندسی تا هوا و فضا و حتی رسانه.
بله همینطوره، تحولاتی که در این حوزه اتفاق افتاده همه زمینه ها رو متاثر کرده و این روزها هم راجع به تحولات و رقابت های شرکت های بزرگ نرم افزاری خیلی اطلاعات جدیدی رو شنیدیم و ربات های هوشمندی که در این حوزه به وجود اومدن و خیلی راجع بهش از شایعه گرفته تا واقعیت صحبت میشه. اما همینطوری که همه دوستان و شنونده ها میدونن، ما روزها و مدت‌های زیادی است که با شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های غالب در تعامل هستیم و خیلی از این رسانه‌های غالب و شبکه‌های اجتماعی از تکنیک‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای هدایت مخاطبین مدت‌هاست که استفاده می‌کنند و ما هم در چارچوب موضوعات برنامه یعنی سلامت رسانه‌ای این هفته به سراغ ارزیابی همین تکنیک‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی خواهیم رفت. در چند بُعد می‌خوایم این هوش مصنوعی رو بشناسیم، اول ویژگی‌ها و مزایا رویاش و بعد عمل کردی که در سطوح مخاطب و تولید پیام میتونه اتفاق بیفته و فرای اون شناخت و ضرورت آگاهی از این تحولات که میتونه ما رو به یک مخاطب هوشمند و کارآمد تبدیل بکنه از جمله اهداف برنامه امروز خواهند بود.
بله خیلی سپاسگزارم. در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با کارشناسان این هفته، آقای محمود آقاپور متخصص هوش مصنوعی و آقای فرید هاشمی نژاد برنامه نویس و متخصص هوش مصنوعی.
تصور کنید یه ماشین بتونه کابینتتون رو همونطوری که شما دوست دارید مرتب کنه، یا برای هر کدوم از اعضای خانواده یه فنجون قهوه سفارشی سرو کنه. روز شما آسان‌تر میشه، اینطور نیست؟ اینا دستاوردهای هوش مصنوعی هستند. ولی چرا از اصطلاح هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم؟ خب این ماشین‌ها برای انجام وظایف همانند ما به طور مصنوعی با هوش شبیه انسان ترکیب شدند. این هوش با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و توابع ریاضی ساخته شده. در واقع از هوش مصنوعی در گوشی‌های هوشمند، ماشین‌ها، فیدهای شبکه‌های اجتماعی، گیم‌های ویدیویی، بانکداری، نظارت و بسیاری از زمینه‌های دیگه زندگی روزمره‌مون استفاده میشه. سوال اصلی اینه که هوش مصنوعی در اصل چه کار میکنه؟ این یه رباته که در آزمایشگاهمون ساختیمش که حالا روی یه زمین رها شده. علی‌رغم تغییر نور، چشم‌انداز و ابعاد میدان، ربات باید همونطور که انتظار میره کار کنه. به این قابلیت واکنش مناسب به وضعیت جدید یادگیری تعمیم‌یافته گفته میشه. به طور مختصر هوش مصنوعی قابلیت سازگاری، استدلال و ارائه راه حل رو برای ماشین‌ها فراهم می‌کنه. این توضیح کوتاهی در مورد هوش مصنوعی بود.
دوستان و مخاطبان عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که راجع به موضوع این هفته صحبت بکنیم. با آقای دکتر آقاپور از متخصصان هوش مصنوعی همراه هم لحظه هستیم و از تجربهشون در این حوزه استفاده میکنیم. آقای دکتر آقاپور سلام، روز بخیر و بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. با توجه به پیشرفت‌هایی که هوش مصنوعی این روزها داره و به خصوص تأثیراتی که روی حوزه پیام و رسانه برای مخاطبان ایجاد می‌کنه، چه هوشیاری‌هایی باید در ما به عنوان مصرف کننده وجود داشته باشه؟
من یه پیش مقدمه اول عرض بکنم بعد بریم سراغ سوال شما به صورت دقیق بپردازیم. توی بحث هوش مصنوعی بعضی وقتا این شک و شبهه پیش میاد که هوش مصنوعی میخواد بیاد جایگزین انسان بشه و حالا یا مشاغل رو تحت تاثیر قرار بده و یا به جای انسان کار بکنه و حتی تصمیم بگیره. در حال حاضر یه همچین موردی تو صنایع مختلف شدت و ضعف زیادی داره، ولی بیشتر میشه گفت که فعلا عموما هوش مصنوعی تسهیلگر هستش. اگر بخوایم از جنس خدمت بهش نگاه بکنیم، یعنی بخوایم بگیم که خدمات مثبتی رو به جامعه تو صنایع مختلف داره انجام میده، صرفا عموما تسهیلگری هستش و انسان هم نقش مهمی رو داره. بخوایم برگردیم به سوال شما، اگر آگاهی از جنس آسیب شناسی هستش، خب یه سری الگوریتمایی رو توی سالهای اخیر 3-4 سال اخیر داریم که توسعه داده شده و باعث شده که به جعل محتواهایی به صورت ساده و در دسترس عموم منجر بشه که مخاطب باید خیلی حواسش رو جمع بکنه که شاید مثلا این فیلمی که داره میبینه جعلیه، این عکسی که داره میبینه جعلیه و لازم نیست دو سه روز با نرم‌افزارهای متداول روش کار بکنیم تا جعل بکنیم. اگر از حیث مثبتش بخوایم نگاه بکنیم، خب قطعاً هوش مصنوعی موارد مثبتی هم داره که حالا متناسب با سوال شما من میتونم اون موارد رو هم عرض بکنم.
بله چرا که نه، از موارد مثبت و منفی هر چقدر بدونیم در این زمینه شاید کافی نباشه، اما من میخوام یه مقداری بحثمون رو شما هدایت بفرمایید به سمت قابلیت هایی که هوش مصنوعی در عرصه تولید پیام و رسانه میتونه داشته باشه، حالا علل خصوص بحث داده کاوی و شناخت مخاطب و هدایت سلیقه و ذائقه سازی برای مخاطب شاید مهمترین بحث های این حوزه باشه.
بسیار عالی. بله من با جزئیات خدمتتون توضیح میدم. تو حوزه رسانه یه سری بحث، حالا نقش ها رو بخوایم بگیم، تولید کنندگان محتوا هستن در رسانه ها، مثل خبرنگارها، فعالین حوزه رسانه. مخاطبین این رسانه‌ها هستن که معمولا کاربرایی هستن که از کانال‌های مختلف این محتوا رو می‌بینن و حالا استفاده خودشون رو می‌برن. یکم سازمان‌ها و دولت‌ها هستن که اونم نقش خودشون رو دارن و عملاً بهره خودشون رو می‌خوان حالا از ابزارها، علل خصوص بحث امروزمون هوش مصنوعی می‌خوان ببرن. اگر در مورد تولید کنندگان محتوا بخوایم صحبت بکنیم، خود تولید محتوا یکی از کارهایی هستش که الان هوش مصنوعی به شدت میتونه کمک بکنه. با همون نکته‌ای که اول جلسه خدمتتون گفتم، صرفاً تسهیلگریه. خود محتوا تولید کردنش مسئولش اون فعال رسانه هستش، ولی از حیث تسهیلگری برای جستجوی محتوای مرتبط، برای سرعت بخشیدن به کار خیلی میتونه کمک بکنه. حتی برای اینکه محتوا رو جذاب بکنه، مهیج‌تر بکنه، خیلی بهشون کمک بکنه. یا محتوای غیر مفیدی که بعضن توی مطالب طولانی‌تر وجود داره میتونه هشدار لازم بده و انسان نگاه بکنه اگر واقعا غیر مفیده و مخرب اونا رو حذف بکنه. احیانا رسانه‌ها احتمال داره مخاطبین با زبان‌های مختلف داشته باشن، به صورت آنلاین، قبلا آفلاین بود، الان به صورت آنلاین میتونه ترجمه اتوماتیک داشته باشه. احتمال داره بعضی وقت ما محتوایی داشته باشیم که ویدئویی باشه، تصویری باشه. اینا رو قبلا باید برچسب‌گذاری می‌کردیم، الان دیگه نیازی نیستش، خود هوش مصنوعی اینا رو به صورت اتوماتیک برچسب‌گذاری می‌کنه. این باعث میشه که بعداً اینا قابل جستجو بشن که من بعداً توضیح خواهم داد، تمام مرتبط به داده‌کاوی بود که شما فرمودید. و نهایتاً خلاصه سازی که رو محتواهای طولانی وجود داره. ما معمولاً کسایی که محتوا منتشر میکنن یه خلاصه ابتدا و یه خلاصه انتها میگن که در حقیقت مخاطب بدونه که جریان این مثلا 3-4 تا پاراگراف کلاً چی رو میخواد بگه. وقتی ما محتوای اصلی رو تولید میکنیم، هوش مصنوعی به سهولت و سادگی میتونه خلاصه سازی رو انجام بده. این استفاده و کمکی هستش که برای تولید کنندگان محتوا در حقیقت داره. اگر اجازه بدید میتونم برم سراغ مخاطبین و کسایی که مخاطب رسانه.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد بحث مخاطبین، خب سفارش سازی یکی کارهایی هستش که از قدیم الایام هوش مصنوعی میتونست انجام بده. سیستم‌های توصیه‌گر، سیستم‌هایی که متناسب با نوع کاربر و مخاطبش و بعد از شناخت سلیقه‌اش میتونه محتواهایی رو نشونشون بده که عملا بیشتر به دردشون بخوره. قبلا خب جستجو باید بیشتر انجام میشد تا من بتونم در حقیقت خبر یا محتوای مورد نظر خودم رو ببینم. الان این سفارش سازی شده تو اکثر مدیاهایی که وجود داره، اکثر رسانه‌هایی که وجود داره پیاده سازی شده و من خب تو زمان کمتری مطالب مفیدتر یا مورد علاقه‌های بیشتری رو میتونم بهشون برخورد بکنم. داستان تبلیغات هوشمند هستش. معمولا بالاخره رسانه‌ها احتمال داره اسپانسر داشته باشن، حامی داشته باشن و بحث تبلیغات رو ما میتونیم به صورت مؤثر توی این مدیاها داشته باشیم. جستجوی اخبار مرتبط هستش. من وقتی یه خبری رو خیلی خاص بخوام روش در واقع تمرکز بکنم، احتمال داره که بخوام به حواشیش هم بپردازم و اینم هوش مصنوعی خیلی قشنگ میتونه به من کمک بکنه به عنوان مخاطب رسانه. اگر اجازه بدید میتونم باز یه مقدار جلوتر برم به استفاده هوش مصنوعی برای سازمانهای بزرگ و دولتها هم بپردازم.
خواهش میکنم. آیه دکتر، من قبل از اینکه حالا جناب علی تکمیل بفرمایید فرمایشاتتون رو، میخوام چند تا سوال از حضورتون بپرسم راجع به همین مزایایی که اشاره فرمودید در حوزه رسانه و پیام. این روزها خیلی از کارشناسان از فرهنگ الگوریتمیک صحبت میکنن و اشاره میکنن به اینکه در کنار این مزایایی که هوش مصنوعی داره برای سهولت دسترسی، هدایت مخاطب و ذائقه سازی و سلایق برای هوش مصنوعی هم یک امر کاملا هدایت شده هست و توسط کسانی که تولید کننده محتوا و هدایت کننده افکار عمومی هستند میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای هدایت افکار عمومی. این قابلیت ها چقدر شما در این حوزه میتونید به ما شناخت بیشتری بدید؟
قطعا همینجوری که قبلا هم رسانه ها از شاید دهه ها پیش همین کار رو به عنوان یکی از رسالات خودشون در نظر می گرفتن، حالا احتمالاً به مثبت و منفیش کاری نداریم، ولی در هر صورت رسانه میخواد مخاطبش رو یه مقدار تحت تاثیر قرار بده. اگر بخوایم بگیم که میخواد هدایت بکنه افکار رو به سمت خاصی، خب الان باز هوش مصنوعی تو این زمینه هم تسهیلگری میکنه. یعنی یه ابزار قوی هستش که تو در زمان کمتری با الگوریتم‌های بسیار قوی‌تری میتونه این کار رو به عهده بگیره و انجام بده. این خب یه قسمتش تو توضیحات بعدی من بود که یه راهکارهایی هم وجود داره که بعضی از حالا یا سازمان‌ها یا افراد به صورت شخصی میتونن ازش بهره ببرن به خاطر اینکه بتونن این آسیب ها رو بشناسن و خودشون رو گارد بکنن. ولی در صورت تو حوزه هدایت دهی افکار به یه سمت خاصی قطعا موثر هستش و این تاثیرگذاری از قدرت بسیار بالای هوش مصنوعی و با هزینه خیلی کمتر و در دسترس‌تر نشأت میگیره.
الان این اتفاق در خیلی از شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در حال رخ داد هست، درسته؟
بله همین
طور هست. و با توجه به اینکه سرگرم سازی هم این روزها یک تجارت پرسود هست و یک تجارتی که هم مخاطب ساز هست و همین که میتواند از ظرفیت‌های مخاطب نهایت بهره رو ببره، در عرصه سرگرمی هم شاید بیشترین هدایت توسط هوش مصنوعی این روزها برای کاربران اتفاق میفته.
من با این موافقم و عملا این دیگه یه مقدار تخصصی خاصی میخواد که اون متخصصین میان، متخصصینی که توی قسمت این که حالا روانشناختی یا تحت تاثیر قرار گرفتن افکار مخاطب با روش‌های مختلف سفارشاشون رو میدن و عملا این متخصصین هوش مصنوعی میان کمک میکنن که اینا به اجرا برسه. عملا توی حوزه سرگرمی هم این قضیه وجود داره، بازم عرض میکنم قبلا وجود داشت، یه مقدار هزینش بالاتر بود و شکلش محدودتر بود. الان خب این قضیه خیلی خیلی بولتره. همونجوری که من تو قسمت مخاطبین عرض کردم، خب تبلیغات هم یکی از این موارد هستش دیگه. شما بالاخره متناسب با اینکه چه فردی جلوتون هستش میتونید تبلیغات متناسب با تشخیص هوش مصنوعی رو نشونشون بدید. عملا اون بحث تبلیغات هم یه مقدار تحت تاثیر قرار دادن و مخاطب در جهت حالا اهداف کسی هستش که صاحب رسانه.
بله آقای دکتر آقاپور، با توجه به اینکه این قابلیت ها وجود داره توسط هوش مصنوعی و قابل مدیریت هست، چه هوشیاری هایی میتونه در مخاطب وجود داشته باشه برای اینکه بتونه خودش رو بهتر مدیریت بکنه در مواجهه با این مواردی که طرح شد؟
این داستانش یه مقدار فراتر از هوش مصنوعیه. به خود آگاه بودن فرد بستگی داره. اصلا قبل از داستان شروع کردن تاثیرگذاری شدید هوش مصنوعی در این اواخر،
بله،
این قضیه اصلا کلا وجود داشت. هر فردی وقتی یه سری مطلب رو میخونه یا به گوشش میشنوه، موظف هستش که صحه سنجی هم بکنه. صرفا این که فلان مدیا حتما هر چی داره میگه درسته، این نمیتونه کمک بکنه به من که من بدون توجه به این که آیا این اصلا خبر درست هستش یا نیستش این کار رو بکنم. خود هوش مصنوعی یه سری از کمکهایی که داره میکنه برای تشخیص اخبار جعلی هستش. شدت و حالا کمک هوش مصنوعی تو این زمینه هنوز اثبات نشده، ولی کارهای خیلی زیادی تو این زمینه شده که ما بتونیم باز از خود هوش مصنوعی کمک بگیریم برای تشخیص اخبار جعلی. ولی فرضاً بکنیم که یه همچین موردی نباشه، عملا ما خودمون یه سری آگاهی هایی باید داشته باشیم که عرض کردم تو حوزه هوش مصنوعی دیگه نمی گنجه. یه بلوغی هستش که عملا مخاطبین باید داشته باشن برای اینکه سه سنجی بکنن خبرهایی رو که دارن میشنون یا میدونن یا نقل قول میشه.
این بلوغ با توجه به مشاهدات فعلی در جامعه وجود داره؟
من خیلی نمیتونم در این مورد نظر بدم، ولی هم موارد خاصی رو که دیدم بلوغ وجود داره میتونم تو ذهنم مثلا یادم بیاد، هم مواردی که نه جریان سازی شده و مثلا احتمال داره که نه اشتباهاتی شده حتی در حد مثلا وسیع توی جامعه، چه جامعه ایران چه جامعه جهان.
حداقل های زیر ساختی های دکتر به نظرتون چیه برای این رشد و بلوغ ذهنی؟
ببینید عرض کردم یه مقدار بحث دیگه شخصی نیستش، یه مقدار فراتر از شخصیه. من فقط این سنس رو و این اطمینان رو دارم که این بلوغ لازمه.
بله.
و این متخصصین باز خودش رو میخواد. شاید یه متخصص حوزه رسانه در این زمینه خیلی بهتر از من نظر بده. ما صرفا ابزارها رو میشناسیم و
نه خب خیلی وقتا آقای دکتر این عدم شناخته که سبب میشه که بلوغ اتفاق نیفته یا بلده. اون سواد رسانه‌ای و دانش رسانه‌ای که این روزها مورد اشاره هست به نحو مطلوب مورد مطالعه قرار نگیره. معمولا ما وقتی به درستی نمیشناسیم که اصلا هوش مصنوعی چه هست و چه کاربردهایی داره و زیرساخت‌ها به چه نحوی در حال تغییر و تحول هست، عملا نمیتونیم خودمون رو هدایت بکنیم به سمتی که کارآمد باشه.
درسته، ما قسمت اول که شناخت هستش رو هر چقدر که نیاز باشه من میتونم توضیح بدم و بگم که چقدر میتونه در کسی از ثانیه کارا رو خراب بکنه و چقدر میتونه در کسی از ثانیه مفید باشه این ابزار و این تکنولوژی، این علمی که الان در حال حاضر ما داریم توی دنیا میبینیم تاثیرگذاریش رو. مطابق داستان آمادگیش عرض کردم که محدود قطعا این مصاحبه و من نیستش، آدم های متخصصی وجود دارن که میتونن بعد از اینکه اون شناخت اولیه وجود داره که به هر ترتیب من الان چیزی که دارم میبینم قطعا میتونه خاکستری تر باشه نسبت به مواردی که شاید 10 سال پیش 15 سال پیش داشتیم میدید.
بله همینطوره. من قبل از اینکه از جناب علی خواهش بکنم که بخش پایانی فرمایشاتتون